به هر حال اولین چیزی که به نظرم لازمه همه ما مورد توجه قرار بدیم، من چون میخوام یه خورده منظمم صحبت بکنم ضمن این که سریع هم به نتیجه برسیم، یکی این که به نظرم قدر قرآن به عنوان کتاب هستی و زندگی انسان باید بیشتر شناخته بشه. حالا شما مطرح میکنیم اون موقعی که ما وارد شدیم، حالا من قبلش 10 سالی یا میشه گفت حتی 15 سالی در جستجوی این که چی کار میشه کرد، چه مسیرهایی رو میشه تو زندگی طی کرد، هر کاری که میتونستم بعد دستم برمیومد رو انجام دادم. یعنی تقریبا چیزی حدود 15 سال، از شاگردی گرفته، از کتاب خوندن گرفته، از هر چیزی که شما تصور کنه، از مسافرت گرفته، از هجرت گرفته، از کار سیاسی گرفته، از هر کاری که شما فکر کنی. حتی دیدم که ما تا نتونیم قرآن رو در زندگی خودمون پیاده کنیم، نه زندگی شخصیمون سامان پیدا میکنه، نه جامعهمون و نه حکومتمون. چون من به طور طبیعی وارد برنامه های سیاسی هم شدم، خیلی هم یه مرتبه، یعنی دوره کارگردانی رفتم، دوره های مختلف. هر چیزی شما فکر کنید یه نفری میتونه تجربه بکنه رو تجربه کرد. اندم همه مسیرهای زندگی بشر بن‌بست، غیر این که پناه ببره به قرآن و با قرآن ارتباط پیدا کنه. و اون موقع اسم خودم گذاشتم مسیحیه تازه مسلمون شده، یعنی احساس کردم که تا قبل از اون که مسلمون نبودم. از وقتی هم که به قرآن رسیدم با خودم تعهد کردم که هر کار غیر قرآن، هر چی غیر قرآنه رو کنار بگذارم. یعنی حالا ممکنه یه نفری بگه که شما چون 15 سال یا 20 سال قبلش مطالعات داشتین، کتاب خوندین، این ور رفتین، اون رفتین، بقیه هم باید تجربه بکنن و این حق تجربه کردن براشون نباید سلب بشه. ولی من وجدان کردم که چه حکومت، چه جامعه و چه اشخاص اگر پناه به قرآن نبرن و از قرآن استمداد نکنن و از قرآن راه نجوین، زودا که پشیمان میشن و به هیچ نتیجه نمیرسه. و همین دلیل همه فعالیت اون موقع متمرکز کردیم رو قرآن. ولی من به نظرم میرسه، یعنی الان اگه از من بپرسین نقطه ضعف همه ما چیست، همین بنده اوله. ما هنو برای قرآن قدر خاصی نمیشناسیم. قرآن میخونیم، خیلی هم حتی ممکنه بعضی همون حفظ هم باشیم، خیلی ها ممکنه تدبرم بکنی، ولی اون حس علقه، اون حس خاصی که انسان بایستی به یه چیز داشته باشه که احساس بکنه نفسه، احساس بکنه که این حیاته، احساس بکنه که اگه نباشه زنده نیست، هنوز در ما القا نشده. یعنی ما میشه که مثلا هفته‌ای بیاد قرآن نخونده باشیم، یا روزی بیاد قرآن نخونده باشیم، هیچ اتفاقی هم برامون نیفته. میشه که یه مطلبی را مطالعه کرده باشیم که اصلا سبقه قرآنی نداشته باشه، هیچ احساس بدی هم نداشته باشیم. میشه که مسائل زندگی را تحلیل بکنیم، زندگی بکنیم و ربطی به قرآن نداشته باشه. میشه زندگی ما کاملا منقطع از قرآن باشه و هیچ اتفاقی هم برامون نیفته. نه تنها میشه، بلکه برای بیشتر ما اینه که اصلا یه همچین زندگی با قرآنی امکان پذیر نیست و این رو ما خیلی دور میدونیم از خودمون. نه اینکه قرآن رو کتاب مقدسی نشماریم، ولی انسان احتیاجات دیگری هم دارد، انسان به کتاب‌های دیگر هم احتیاج دارد. یعنی شما خیلی از افرادم که به من خورده میگیرن سر همین موضوع که شما بقیه احتیاجات انسان را در نظر نمیگیری، شما خیلی جزمی در قرآن. نمیگم این مقدار، مقدارم که ما داریم خیلی فاصله داریم، نه این که یعنی اون چیزی که شما تصورتون هست در گرایش به قرآن که در ما وجود داره، از نظر من تازه شروعه ماجراست اگه باشه. یعنی اصلا من فکر میکنم ورودم نیست، چه برسه به این که بگم مثلا ما نمره از مثلا 100 دهیم. ما واقعا قرآن را و ماهیت قرآن را نمیشناسیم، فقط در اهمیت قرآن همین را فقط بگم که در قرآن قیامت و قرآن عدل همند. یعنی اینکه تو سوره مدثر اهدل کبر مطرح میکنه، قیامت و قرآن عدل همند، یعنی اهدل، یعنی قیامت چقدر بزرگه؟ قیامت یعنی این که میتونه نشعه دنیا را تبدیل کنه به یه نشعه دیگر، میتونه اصلا جبال را سویرت کنه، میتونه شمس را کورت کنه، میتونه نجوم را انکدرت کنه، یا میتونه سما را انفطرت بکنه، میتونه سمارا انشقت بکنه. قیامت چقدر بزرگه؟ قرآن به همان بزرگیست. ولی خب ما قرآن برامون یه متنیه که بازش میکنیم، میخونیمش، بعضی وقتا استفاده میکنیم، بعضی وقتا نکته از توش در میاریم، بعضی وقتا گزاره ازش مینویسیم، بعضی وقتا حتی گریه میکنیم، آیشه میخونیم، گریه میخونیم، بعضی وقتا قیامت نمیکنه برامون، خیلی ما فاصله داریم. و نکته اول هم اینه که ما روی این موضوع حداقل میتونیم فکر کنیم. من خیلی تعجبم کسانی که وارد تو خود مدرسه قرآن یا جای دیگه وارد فضای قرآن میشن، بعد مثلا میخوان به بقیه مثلا میان علوم دیگری مثل جامعه شناسی، روان شناسی، نمیدونم برای اینا اصلا عددی قائل میشن، وجهی قائل میشن. از تمام در واقع تمام درد من به خاطر اینه که این مقایسه هایی که وجود داره، مقایسه هایی که خود به دلیل اینه که آدم قدر قرآن نمیدونه. قرآن معجزه ای است که فقط برای کسی معجزه بودنش رو نشون میده که بخواد اون معجزه را ببیند، و الا یکی از معجزه های قرآن اینه که معجزه بودنش را انسان ها نمیتونن ببینن. یکی از معجزه های قرآن اینه که معجزه بودنش رو هر کسی نمیتونه ببینه، هر کی که اراده کنه میبینه. و یعنی خیلی قرآن اصراری نداره که افراد اعجاز خودش رو به دیگران نشون بده. اگه خواستن میتونن ببینن. این موضوع خیلی به نظرم مهمه، امیدوارم که روی این موضوع یه مقداری بیشتر کار کنیم، هیچ چیز رو با قرآن مقایسه نکنیم، هیچ چیز رو هم وزنه با قرآن ندونیم، زندگی خودمون رو تماماً وقف قرآن کنیم، نه یه خوردشو. هر کاری میکنیم با قرآن تطبیق داشته باشه، نه یه خوردش. یعنی یه جوری زندگی کنیم که ظرف وجودی ما بشه ظرف قرآن. بعدم به هر نوع زندگی غیر از این نبگیم. مال هر کی میخواد باشه. مال هر کی میخواد باشه. این که میگم مال هر کی میخواد باشه، چون شیطان در لباس‌های مختلفی ظاهر شده که ما رو از قرآن دور کنه، در لباس جاهل، در لباس عالم، در لباس دانشمند، در لباس. اما متاسفانه روی این موضوع به مقداری کم کار کردیم. من داشتم به دوستانم میگفتم ما بعضی وقتا وقتی راجع به قرآن حرف میزنیم، بعضی ها فکر میکنن چون ما رفتیم دنبال قرآن و شغلمون شده قرآن، به خاطر این داریم راجع به قرآن اینجوری حرف میزنیم. نه به خدا، ما خودمون راه‌های متعدد داشتیم. ما به قرآن رسیدیم، ما نه قاری بودیم، نه حافظ بودیم، نه خانواده هامون قرآنی بودن، نه کسی ما را تشویق به این معنا به قرآن کرد. تشویق کردن ولی نه اونقدر که تشویقی که اثر داشته باشه. ما در اثر مطالعه و تحقیق به این مسئله رسیدیم. این وجدان ماست، نه القایی که دیگران کردن. و همین دلیل هم ما یه اصراری رو این موضوع داریم که به نظرم این اصرار بایستی به دیگران انتقال پیدا کنه. کلام خدا راه ارتباط با خداست و غیر خدا هیچ چیزی در عالم نیست. پس هیچ چیزی مثل کلام الهی نیست و هیچ چیزی نمیتونه مثل کلام خدا انسان رو به خدا برسونه. سبب متصلیه که آمده تا انسان رو به خدا برسونه. رسیدن به خدا تنها هدف و غایت غرض خلقت انسان تنها، و بقیه اتفاقاتی که ممکنه بیفته در فرعشه. این چیزیه که دوم چیزی که نکته ای که ما داریم که اینم خیلی به نظرم مهمه، ما وقتی میگیم قرآن، قرآن یک کتابی است که با نفس پیامبر و اهل بیت ممزوجه. ما از همه اولش تو نوشته هامون و گفته هامون این موضوع رو گفتیم، گفتیم وقتی میگیم قرآن یعنی اهل بیت، وقتی میگیم اهل بیت یعنی قرآن. ما به جد این روایت پیامبر رو پذیرفتیم و اعتقاد داریم، به نحوی که حتی تو بیانمون هم جرأت نمی کنیم بگیم قرآن و اهل بیت، چون شایبه دوییت می بینیم. ما نمی خواهیم شایبه دوگانگی، دو بودن بدیم. قرآن این نماینده قرآن است، این نمایان کننده قرآن است، ولی قرآن اون چیزی است که در نفس پیامبر و در نفس اهل بیت این نمایان میکنه، این اون رو تبدیل کرده به یه نظام آموزشی، به تعلیم در آورده. ولی قرآن نظام، نمیشه که بگیم قرآن بعد رسول خدا توش نباشه. اصلا تمام قرآن و حیثیتش به رسول خداست، به اهل بیت. به همین دلیل ما این بحث رو اینجوری دنبال میکنیم، آیه آیه، کلمه کلمه از قرآن که کسی میخواند و میفهمه با ارتباط معنوی و روحانیش با اهل بیت و با شخص خود پیامبر قوی بشه، یعنی با اتصالش به خود پیامبر معلوم بشه، محبتش زیادتر بشه. معنی نداره که انسان بخواد توی بحث قرآن محبت و انسش به اهل بیت کم بشه و ما بخوایم راه دیگری رو جستجو بکنیم برای اینکه محبت اهل بیت رو پیدا بکنیم. به نظرم اینم یکی از مسائلیه که ما بایستی روش خیلی توجه بکنیم. نکته سوم، که خیلی به نظرم لازمه اینا که دارم میگم، فکر کنیم به قوله های چیچیان شب اولیه که میخوایم برنامه ریزی کنیم، اصلا بگیم تا الان ما هیچی نبودیم، هرکی هر جایی هست بگه ما میخواییم از الان تحقیق کنیم، از الان سراغ قرآن بریم، برنامه های قبلمون رو به عنوان یه تجربه و یه ثبتی قرار میدیم، ولی از الان میخواییم بسم الله بگیم حرکت کنیم. اینا میشن اون اصولی که بر پایه اونا میخواییم بریم. یکی خودش شناخته قرآنه، یکی هم اینکه قرآن را جدای از اهل بیت نبینیم، و سوم اصلاح رویکردهای خودمون به قرآنه. ببینید ما اگر یه موقعی بشینیم رویکردهای خودمون نسبت به قرآن رو بنویسیم، اصلا ما نسبت به قرآن چه رویکردهایی داریم می نفسیم، خیلی هم خوب می نفسیم. من کاری به اونایی که قرآن رو قبول ندارن که ندارم، من دارم تو جمع خودمون دارم میگم، یعنی بحث مربوط به قرآنیونیه که تدبر می خونم، بحثم با غیر اونانی دارم این موضوع رو توی فضای تدبر میگم. یا بشینین همین امشب و فردا نظراتی که راجع به قرآن دارید رو بنویسید، بلکه بتونین روی کردتون رو در بیارین، اول نظراتتون رو بنویسین، باورهاتون، نظراتتون درباره قرآن رو بنویسین. بگید مثلا قرآن خیلی کتاب خوبیه، وقتی من قرآن میخونم خیلی عظمت داره، قرآن واقعا کلام خداست، واقعا هرچی هست. این طرف، طرف بعدیشم بروز اون باور و نظر را در زندگیتون بنویسی. اگه اون باور و نظر این طرفش بروز نداشت، یعنی داریم توتیوار یه سری روی کردها رو به زبان جاری میکنیم در حالی که نظرمون چیز دیگریست، داریم خودمون رو گول میزنیم. چون روی کردها به طور مستقیم در رفتارها اثر داره.
یه مدل بروز میگین که آره از این جنس باشه،
مثل همین که مثلا من میگم کلام خداست، چون یکی از چیزایی که ما باور داریم کلام خداست. نه، اگه کلام خداست هر بخشی از قرآن رو باز میکنم بایستی یه شناختی از خدا در من ایجاد کنه و یه اتصالی به در من ایجاد کنه اگه هست، و اون بایستی اون بروز و نظر من رو به سمت احکام و اخلاق، اخلاقی که از یعنی اون باوره یه سری احکامی داره و یه سری اخلاقی داره. یعنی مثلا من که اعتقاد دارم این کلام خداست، تا یه اتفاقی برام میفته که احساس میکنم از خدا دورم، بلا فاصله اینو که میخونم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، زیمم وصل میشه به خدا، میتونم همونطور که خدا گفته ببینم و میتونم همونطور که خدا گفته بشنوم و میتونم از تابعیت نفسم خارج شم با خوندن یه دونه آیه. کلام خداست دیگه، من نمیگه کلام خداست، یعنی تو با همین یه دونه آیه متصل شدی به خدا دیگه. ولی خب نمیشه، آدم میخونه نمیشه، میخونه اون وصل نمی، پس معلومه هنوز روی کرده، یعنی هنوز آدم احساسش نسبت به این کلام این نیست که این کلام خداست. اشکال نداره آدم بفهمه که روی کردش اصلاح نشده، اشکال داره که فکر کنه روی کردش اصلاح شده. چون وقتی فکر میکنه روی کردش اصلاح شده، هیچ وقت روی کردش اصلاح نمیکنه. یعنی الان یکی از مشکلات ما اینه که فکر میکنیم که روی کرده اون نسبت به قرآن اصلاح شده. همین که راجع به کلام خدا بودنه، الان یه آیه‌ای یه نفر میخونه، شما سب کن خدا داره با هم حرف میزنه، سب کن بشنوه. این مثلا تو تلویزیون دیدین قبل اخبار قرآن پخش میکنه، الا الله و ملائکته و یسوع، سب کن داره خدا حرف میزنه. نه، من همچین حسی ندارم. پس ببین این روی کردی راد داره هنو، من با اینکه میدونم کلام خداست، میدونیم تبدیل به حتی پذیرفتم شده، نشون به اون نشون که دست بی وضو نمیذارم اینجا، نشون به اونشون که خیلی قبولش دارم، ولی هنوز اون تبدیله به اصلاح نشده، هنوز این کلام بودنش فهم نشد. مثلا خیلی چیزایی که تو قرآن راجب خودش مطرح میکنه، مثلا قرآن کریمه، مثلا این اصلاح روی کرده نسبت به قرآن که قرآن کریمه، اصلاحی که قرآن مبینه. ما قائل به این نیستیم قرآن مبینه. چرا؟ چون ابانه‌ای نمی‌بینیم، تمایزی نمی‌بینیم. نمی‌تونیم دو تا زندگی رو بر اساس قرآن متمایز کنیم، نمی‌بینیم. خب اشکال نداره. ببین این تبعین باید اصلاح بشه. اون کسی که بدونه که چیزی رو نمیدونه یه گیری به سرش میگیره، ولی آن کس که نداند و نداند که نداند در جهل مرکب ابد و دهر بماند. ما را تو این وضعیت گیریم، یعنی هنوز اعتقاد به قرآن. ببین من دارم تو جمع شما دارم میگم، اما من کاری به مردم ندارم. من میگم خودم مورد خطابم، چون بلافاصله میگم تو فلانی تو اینطوری فکر میکنی، میگم نه من صادقانه با خودم حرف میزنم. میگم وقتی میگه شیطان این کارو میکنه تو بدنت میلرزه، میگم نه. تکون میخوری، میگم نه. بس من اصلاح روی کرده به قرآن و موضوعات کلان قرآن. مثلا یکی از موضوعات کلان قرآن خود قیامته. یه سوم آیات قرآن تقریبا راجع به معاده و راجع به قیامته. ده ها سوره مستقیما راجع به قیامته، ده ها. یعنی هیچ موضوعی به اندازه موضوع قیامت در قرآن انقدر بحث نشده. ما اصلاح روی کرد نسبت به قیامت. ما الان موضوع قیامت بر اساس اون چیزی که قرآن میگه در ما نسل نشده. اصلاح روی کرد به قرآن و موضوعات اصلیش خیلی مهمه. مثلا یکی از موضوعات اصلی رسوله، انبیاست، یکیش ملائکه است، یکیش کتبه. اینا موضوعاتی که اصلیه. نمیخوام خدای نکرده بگم، میخوام شروع کنیم دیگه، میخوام بسم الله بگیم، ببینیم چه باورهایی رو باید پیدا کنیم. ما الان به چونه بزنیم که عزیز دلم هفته ای 5 ساعت تو فقط برای قرآن بگذار، برای کار دیگه نگذار. از 168 ساعت 5 ساعت تو فقط بذار برای قرآن. بعد آمار که میگیریم یه تعداد کمی هم که موفق میشن به این کار. خب یعنی چی؟ 5 ساعت از 168 ساعت، 8 ساعت، بگو 10 ساعت، بگو 20 ساعت. فقط که قرآن نیست که، خیلی چیز دیگه هم هست. اخلاق هم هست، احکام هم هست، خیلی چیزای دیگه هم هست. چرا شما فقط میگیم قرآن؟ ببین قرآن کلام خداست. ببین کلام خداست، یعنی فرد باید بتونه با کلام خدا ارتباط برقرار کنه. ببین باید، چون باید با خود خدا ارتباط برقرار کن. چند ساعت در هفته بایستی اختصاص به این موضوع پیدا کنه؟ 168 ساعت از 168 ساعت. اگه خدا خداست و منم مخلوق خدا، ولی خب 5 ساعت بود. به زور ما باید به افراد بگیم که تو رو خدا ببین. یعنی بعضی وقتا تبدیل میشه به چیز، به اینکه شما چرا انقدر سخت گیرین. آدم خب کارهای دیگه هم داره دیگه، بچه داری داره، زندگی داره.
حالا آج آقا اینو همین این شکلی بگی که ما به 5 ساعت احتیاج داریم حداقل برای اینکه چاره‌ای بیاندیشیم برای اون 160 ساعت، هرچه بیشتر.
آره این خوبه،
چون این خوبه. اونجوری میگین حداقل 5 ساعت یه جورایی تخفیفه و شاید همین تخفیف بعضی وقتا خراب کنه کار.
نه من اصلا حرفم اینه که روی کرد وقتی درست بشه شما نیازی به این حرف دیگه ندارین. وقتی روی کرد درست بشه فرد تو سخت‌ترین حالت هم که هست احساس میکنه که با خدا ارتباط داشته باشه، همینطور که راه میره سوره قل هو الله که بلده که تو ذهنش مرور میکنه. یه بند خدایی نزدیکای مرگش بود، حالا ما توفیق پیدا کردیم بریم یه سری توصیه‌هایی بهش بکنیم. خیلی مریض سختی بود، گفتیم ببین تو بستر بیماری، میدونیم سوره توحید بخون، سوره توحید که بلدی بخون، قرآنه دیگه، قرآن وجوه مختلفی داره، یکی اینکه سوره هم بخون، سوره قدر بخون، قبل خوابت میخواهید خوابت نمیبره سوره قدر بخون، نمیدونم داری میری یه جایی یه سوره نمیخوای بخونی به یادش بیا، همینطور تو ذهنت بیار که قل هو الله احد الله، به زبانت نمیخوای بیاری بگو قل هو الله احد. ببین این وجود انسان بایستی پر بشه از آیات قرآن، این احتیاج داره به یه روح اصلاح روح. ما باید باورها و نظراتمون در مورد قرآن را فهرست کنیم، بعد غربالش کنیم، بعد اونایشون که واقعا اعتقاد نداریم رو بگیم بابا اینا نداری، اینا نداری، اینا نداری، اینا نداری، اینا نداری، خب حالا داشته باش، حالا داشته باش، حالا یه کاری کن داشته باش، حالا یه کاری کن داشته باش، نگو دارم 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 الکی میگی دارم. قرآن راه اصلاح نفوسش از جاری کردن خودش در نفسه. راه اصلاح که اسمشو میگن تقوالله، اسمشو میگن تقوالله، یعنی یاد خودش رو در قلب مؤمن جاری میکنه، میکنه مؤمن را محل حضور خودش. مؤمن میشه محل و جایگاه خود خدا، بعد کم کم مؤمن باید بشه خودش قرآن مجسم. کم کم اولش یه سوره است، بعد دو سوره میشه، اول سه سوره میشه، بعد چهار سوره میشه، بعد پنج سوره میشه. عمر بهش دادن که این 114 تا سوره تکمیل بشه، ورقه 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 سوره ها روش نصب بشه، میشه بعثت، میشه بعثت. این اصلاح روی کرد، شما هدف خلقتتان را باید بر اساس نصب شدن قرآن روی خودتون بفهمید. یعنی این که من بگم هدف خلقت عبودیت معنا نداره، کلیه. عبودیت خب چوبم عبودیت میکنه، درختم عبودیت میکنه، خورشیدم عبودیت میکنه، تو چی کار میکنی؟ میگه خب منم عبودیت میکنم. تو انسانی، تو برای زندگی چی کار میکنی؟ برای زندگی خانوادگی چی کار میکنی؟ تو برای زندگی سیاسی چی کار میکنی؟ تو برای زندگی اجتماعی چی کار میکنی؟ تو زندگی سیاسی داری؟ اجتناب طاغوت.
الان رسیدیم به اون چیزایی که میگفتین غیر قرآن بود.
آره دیگه،
آوردینش تو.
اصلا مگه میشه انسان چیزای دیگه نباشه؟ چون شما اونات مختلفی دارین، ولی خدا برای هر کدوم از اونا مطلبی گفته. اصلا شما اگه وارد فضای قرآن بشین نیازی به خیلی چیزای دیگه ندارید، خیلی از علوم و خیلی از مطالب به خاطر دوری از قرآن به وجود اومده، خاصتاً علم روانشناسی، خاصتاً علم جامعه شناسی، چون دور از قرآنه اینا به وجود اومدن، در ذاتشون دوری از خدا، در ذاتشون. حتی میخوام بگم حالتی از قصد داره، یعنی اصراره برین بذار کسی واقعا وارد رشته روانشناسی بشه یا همین رشته های مختلف به قصد اینکه یه علم مستقله، اون نمیتونه هدایت بکنه، اون نمیتونه ببین اصلاح رو کرد. هیچ چیزی غیر قرآن امکان این که شما رو به سمت هدایت بکشونه نداره. شما با هیچ علمی نمیتونید به هدایت برسید غیر خود قرآن. حالا میگیم خب ما میریم علم روانشناسی میخونیم، علم فلان رو میخونیم. خب من این رو میگم از این جهت که یه خود براعت آدم باید سنگین باشه به هر حال. اگه قوی منطقه نمیگم تو تیوارا، اگه کسی خیلی اعتقادش فعال نمیشه باید کم کم به تدریج. این سوم اصلاح روح کرد خیلی نامهمه، جهتگیری انسان مهمه. شما اگه الان حرکت کنیم به سمت مشهد، حتی اگه پیاده هم بریم به هر حال یه روزی مشهد میرسیم. ولی اگه شما برین سمت تبریز هیچ وقت مشهد نمیرسیم، حتی اگه با هواپیما برید. خب معلومه دیگه، یعنی جهت ها اصل در زندگیه. شما اگه مثلا لاک پشتی مسیر قرآن حرکت بکنید، در حال 20 سال دیگه میرسین، 30 سال دیگه میرسین، 50 سال دیگه میرسین. ولی اگه مسیر قرآن نرین اصلا به سمت هدایت نمیرین. شما میگی آخه چرا اینقدر به زرس قاطع اینطوری میگی؟ من نمیگم، خود قرآن میگه. خب یه دور آدم اینو بخونه دیگه. قرآن رو خودش خیلی متعصبه، یعنی الان یکی از متعصبترین متعصبه به این، نه این که متعصبه بعد، یعنی اصرار داره غیر اون هدایت برای کسی حاصل نمیشه. آیاتش فراونه. این سه تا هر وقت بسه. حالا چهار، ببینین الان ما باید بریم به سمت چی؟ هماهنگی، نظام آموزشی، حرکت جمعی، تشکل، تشکیلات. این همین که تو همون کلیپ اول نشون دادیم، جمع سازی، تألیف قلوب، امر به معروف و نهی از منکر، اقامه نماز. اینا میشن همشون حیثیت های فعال سازی و حیثیت اجتماعی. آه آه. خب چون ما این خود دستوره خود قرآنه که ما اگه نتونیم هماهنگ باشیم، نظام داشته باشیم، حرکت داشته باشیم، حرکت جمع داشته باشیم، هیچ وقت به مقاصدمون نمیرسیم. اینه که منجر به تسهیل میشه، یسر میکنه کارها رو. خیلی کار رو شما بر اساس این میتونین. اگه میشه این کولر رو خاموش کنی. حالا البته من نمیدونم بقیه جا، البته برای که زودتر من تموم کنم کار خوبه یا از این جهتش خیلی خوبه. چون این نکته چاره، اون بایستی بیاد توی جریان اجتماع، یعنی اصلا دعوه قرآن، دعوه رسول خدا و امرهم شورا بینهم، یعنی ساختارشون سوره شورا. سوره شورا مال وحیه و تو سوره شورا میگه امرهم شورا بینهم. امرهم شورا بینهم یعنی نه که میشینن شور میکنند، همه اینا یعنی امرهم شورا بینهم، یعنی تشکیلات دارن شورا. بعضی ها فکر میکنن امرهم شورا بینهم یعنی از این کارهای که اخیراً مد شده، مثلا میان شورای شهر درست میکنند و اینا رو، اینا همه هم اومدن بر اساس همین این تعبیر غلط شورا رو از این گرفتن، در صورتی که شورا یه مفهوم جامعیه که به رسول خدا داده میشه که شما تنها نمیتونی وارد عرصه بشی. به همین دلیل جشن بعثت یه رکن دیگری هم پیدا کرد به نام امیرالمومنین. الان شما شب بعثت رو وقتی برین توی مفاتیح ببینی، شب خاص امیرالمومنین، زیارت امیرالمومنین داره. به دلیل چی؟ به دلیل اینکه اون قوام دهنده جمع برای پیامبر، یعنی پیامبر نمیتونه فرادا بره، حتما باید مسنا و فرادا بره. قول نما اعظکم به واحدن تقوم الله مسنا و فرادا، اونو بهش میگن امرهم شورا بینهم. شور به معنیه دلالت هایی که به واسطه جمع و جمعیت ها در یه نظامی در واقع القا میشه و تلقیح میشه، ظرف وحی میشه. آره، یعنی شما اگه نتونین یه دی رو با هم همراه کنید، هیچ وقت موفقیت نداری. به همین دلیل مدرسه دانشجویی علت موفقیتش یه جمع بود، هیچ وقت موفقیتش وابسته به فرد نیست. شما اگه این جمع رو جدا کنید، هیچ کدوم از این موفقیت ها اساسا شکل نمی گرفت. و حتی اون موقع همون اولی که کتاب ها شروع شد، ما میخواستیم اس ننویسیم برای رو کتاب ها. تحقیق کردیم، از این ور پرسیم، از اون ور پرسیم، گفتن اگه شما اسم ننویسین، میگن مسئولیت کتاباشون رو قبول نمیکنن، دارن خودشون رو مخفی میکنن، به معنی زیر بار نرفتنه. شما باید اسم ننویسین که اگه یه نفر ایراد داشت، بگیم این آقای، این خانومه، این داره این مطلب رو میگه، بعدم بره پاسخگویی کنه. ما به دلیل اینکه اون بنده خدا پاسخگو باشه اسمش رو نوشتیم، ولی اون کتاب مقدمات تدبر در کجا شکل گرفت؟ در سر کلاس شکل گرفت، توسط یه جمع شکل گرفت، هیچ وقت محصول یه نفر نیست. بله، یه درس یه درس شکل گرفت. ساختار وجودی کجا شکل گرفت؟ تو همون جمعیت ها. خب پس چرا یه اسم داره؟ خب اون ما که نمیدونستیم این مورد تایید واقع میشه، میگیرن طرف رو زندان میدازن، همین الانش هم نمیدونیم، چون کتاب رو الان خیلی هاش نخوندن. 90% کتاب رو کسی نخونده، بلخص اونایی که میخوان ما رو بندازن زندان نخوندن. خیلی هاش نگه میخوند، چون خیلی هاش مبناعن خیلی چیز داره زیر سوال میاره، خب نخوندن، نمیخونن دیگه. ضعف ما که نیست، ولی یه نفر علم داره،
تشویق به مطالعه میکنیم. خودش یه وسیله تشویقه.
نه اینا جدا میگم، الان شما مثلا مراحل رشد رو خیلی ها نخوندن، جلد دوم فرایند شناسی رشد رو خیلی هاش نخوندن. من عمدن رفرنس نگذاشتم که ببینم کی میخونه، صداش چرا چجوری در میاد. یه قسمت تو این تو کتاب مراتب رشد هست، محال یک کسی بخونه حالش بد نشه، یعنی چیز نکنه، قاطی رو آب روغن قاطی نکنه، بعد بگه نه چی؟ آره خب این نه این یعنی این کتاب ما به خاطر این اسم نوشتیم که خب اینا خوندین بعدم بگین فلانی بیاد جوابگو باش، اگر جوابگو هم نبودی مسئولیتشو به گردن بگین. ولی اون کتاب توسط یه نفر نوشته نشده، ببین این جمعه. به خاطر همین ما پیوسته در حرکت جمعیمون این جریان رو داشتیم. جهت اطلاعاتونم بگم، البته اغلبتون میدونین ولی برای که بدونین و انشالله این مسیر رو ادامه بدین میخواین، من از همون اولش احساس کردم که الگوی حرکت های بر اساس قرآن کربلاست و حرکت ابا عبدالله، الگوی عمل به قرآن و قرآن شدن کربلاست. پس باید حتما خانوادگی باشه، بعد حتما بایستی افراد خانوادگی توش حضور داشته باشه. این به همین دلیل از همه اول ما بچه ها رو آزاد گذاشتیم، ما بچه هامون میریم هر جا میریم، با بچه هامون میریم، بچه هامون همه جا دنبالمون هستن، اینقدر روی موضوع اصرار داریم که بعد هم میگیم بچه ها بایستی بیان ادامه مسیر رو بدن. از این بعد هم بایستی جریانات خانوادگی شکل بگیره. اغلب دوستانی که حلقه اولیه ما بودن توسط خود ما ازدواجشون جور شد و هم خانوم هم آقا تو جریانه برنامه ها بودن، همین دلیلم تا الان دوام بردن، ولا امکان اصلا امکان بودن نداشتن. یه نفر از اعضا نباشه خب معنی نداره. 20 سال شما میری کجا چیکار میکنی چی میخونی؟ همش برش سواله که مثلا این ته نداره، یه موقعی مثلا تموم نمیشه، این حقوقتون رو چقدر میدن، چرا اینقدر پول نمیدن بهتون، چرا این فلان کارو نمیکنن. خب این بند خدا به خانومش اون آقاش باید تو این جریان باشه تا بفهمه که در حال اینا یه مجاهدت هایی میکنن چه سنخیه. اگه این توافق نباشه که اصلا امکان حرکت، اینه بهش میگن الگوی سبک کربلا، میخوان برندم شهید بشن، خانوادگی میرن شهید میشن، یه نفر با نمیشه بره، اون یکی هم باهاش هست یا اونو تشویق میکنه. اینا میشن چهار. این بعد ما این جریان خیلی ضعیف شد، یعنی الانم ضعیفه، یعنی میشه مثلا ازدواجی اتفاق بیفته که چی؟ که خیلی هم ربطی به قرآن، اون یکی ربطی به قرآن نداشته باشه و ما در این زمینه جهاد هممون جهاد نکردیم. پیوند توحیدی در حوزه قرآنی بودن زوجین به عنوان یه حرکت جدی بین ما مطرح نشد، الان هم نیست، همین الانش هم نیست. خیلی هم سعی کردیم هر چند وقت یه باری یه پیامی یه کاری، در صورت که ببینید این ضرورت کار شماست، چون شما قائلین به اینکه از طریق قرآن نبایستی پول بگیرین. پول قرآن و هدایت اصلا قابلیت نقد شدن پول رو ندارن. شما اعتقاد دارین که مسیر بایستی طبق سنت رسول خدا اتفاق بیفته، خب پول که نمیتونین بگیرین، پس بنابراین افرادی که میان بایستی مجاهدانه کار کنن، پس بایستی زن و شوهر و بچه ها سیره علوی داشته باشن، زاهدانه زندگی بکنن، پس بنابراین خواستگاه هاشون بایستی با هم تنظیم بشه و تو این مسیر باید باشن. این واضحه، خیلی واضحه، ولی این کم کم فراموش شد. اگه بنا داریم این حرکت شک بگیره، بایستی کسایی که میخوان ازدواج کنند، خانواده تشکیل بدن، هر دو تاشون بیان. معنی نداره یکی قرآنی باشه یکی نباشه. همین الانش خیلی از خانوما هستن آقایونشون اصلا نیستن، خیلی از آقایون هستن خانوماشون اصلا نیستن. خب این حتما 2 سال دیگه، حتما 5 سال دیگه تبدیل به جریان نمیشه. معلومه که نمیشه. شما این آدمو که نگاه میکنید حتما نیست دیگه، 2 سال دیگه 3 سال دیگه نیست، معلومه که نیست. شما میگه از کجا میگید معلومه؟ خب اختزاعات زندگی همچین چیزی رو ایجاب میکنه. خیلی از خانوما میان آقایونشون نمیتونن بیارن. حالا چرا نمیتونن بیارن؟ یا زبون خوش ندارن، یا خودشون اهل عمل نیستن. وقتی میگن آقا بیا قرآن، میگن ببین قرآن یک کسی مثل تو رو مثلا تحویل داده، من برای چی بیام؟ اینا رو میگن. دو ببینی، چون یا به عکس و بالعکس. میدونین توقع درسته که آدم ها میان خودشون اهل عمل نمیشن، ولی از دور هر کی قرآنی نیست توقعش نه که هر کی قرآن میخونه اهل عمل باشه. حالا این درسته اشتباهه، به هر حال توقعه. چجوریه که اون کسایی که قرآن نمیخونن اینا میفهمن، ولی آدم هایی که قرآن میخونن نمیفهمن؟ من اینا برام خیلی تعجبه. و همین میشه که زوجها نمیتونن اون یکی رو دعوت کنن به قرآن خوندن، چون خودشون مصداق عمل به قرآن نیستن. این طرف احساس میکنه که این نقص داره، خب بایستی این کارو بکنه. خب اگه کسی هم نتونست، حرکت جمعی بایستی به این سمت باشه. حالا ممکنه 10 نفر 5 تا بتونن 5 تا نتونن، ولی باید بونش این باشه. اگه جمع از این گسست مثلا خانواده ها، یعنی حرکت به سمت خانوادگی نره، خانوما بیان قرآن بخونن، آقایونشون قرآن نخونند، یا عکس که نوعا اینطوریه الان، شما نمیتونید حرکت جدی به هیچ وجه نمیتونید جریان ایجاد کنید قطعا. من که بگین شاید، قانونه، قانونش اینه که بایستی این مسیر کربلایی بره جلو و خداوند افراد اینطوری انتخاب کرده. منتها جمع غالبه این باشه، به نظرم اینم یکی از مواردیه که بایستی. من اگه بگی همطوری بیشترم، تو میگم 5 6 7 8 9، باید یه جای قطعش کنی.
خب اصلا خدمتون خیلی ممنون. برای محمودی و خانوادهشون یه صلوات بفرستی. ما بنامون این بود که موضوعی که تو این جلسه پیگیری کنیم انشالله این که اگر قرار باشه یه بار از اول شروع کنیم و یه بعثت اتفاق بیفته، بعد چی کار کنیم؟ آقای خوبت زحمت کشیدن 4 تا محور فرمودن که این 4 تا حداقل 4 تا از اون اصولیه که برای این شروع از اول لازمه بهش توجه بکنیم. محور همش هم خود قرآن و اینکه اول از همه باید رویکرد خودمون به قرآن اصلاح بشه و باید بدونیم که رویکردمون فاصله داره، نباید فکر کنیم رویکردمون درسته. میخوام یه درخواستی کنم با توجه به اینکه شما یه جلسه بعدی هم دارین ساعت 9، میخوام از طرف جمع از حضرت عالی یه قولی بگیرم. مراسمای پیش رو میلاد امام حسین از ابوالفضل عباس اینام هست، این موضوع هم بسته نشد، اینکه بالاخره اگه قرار باشه یه بعثتی اتفاق بیفته و شروع کنیم بعد چیکار کنیم. خواستم اجازه بدین یه جلسه دیگه رو از محضر شما خلاصه درخواست کنم به نمایندگی از همه جمع که این مطلب حداقل به یه نقطه تام میبرسه، اون هماهنگیه اون و نکات بعدی که حالا میخواستین بفرمایین.
کلن به قول شما این بحث خیلی سره بحثه و کسانی که وارد یه مسیر میشن خیلی لازمه تو مسیر ذوب بشن تا بتونن اون مسیر رو خوب برن و بتونن حرکت کنن، والا این ذوب شدنه توی مسیر قرآن احتیاج به یه دانش داره و نمیتونه به صورت نمیشه به شکل تقلیدی اتفاق بیفته، نمیشه به شکل همینطوری به صورت احتیاج داره به علم، علمش هم باید از خود قرآن بگیریم. به نظرم این موضوع بشه جدا دغدغه بقیه همه دوستان، عنوانش همین باشه، چگونه می شود همه زندگی را در سیطره قرآنی که عین اهل بیت. شعر خیلی جالبی بود در راستای همین صحبت ها برد، چگونه میشه زندگی رو برد بدون اینکه جا خالی داشته باشه و بدون اینکه بخوایم ما خودمون رو با کسی مقایسه کنیم و بتونیم بر اساس اون کاری که انجام میدیم همه را واله قرآن کنیم. اجازه قرآن توسط حافظان قرآن اتفاق میفته، قرآن وقتی در دلها جا میگیره و جریان پیدا میکنه اجازش نمایان میشه، ما ایم که میتونیم اجازه قرآن را نمایان کنیم. بس چجوری میتونیم این کار انجام بدیم؟ این کار که بکنیم افق ما جهانی میشه. نه، افق ما از مکان و زمان عبور میکنه. اگر کسی ذوب در قرآن بشه مثل خود قرآن میشه، فرا زمان و فرا مکان میشه. پس بنابراین تو همین دنیا جهانی میشه. ما لازم نی بریم جهان را فتح کنیم، جهان به طور طبیعی فتح میشه، چون خیلی خیلی در دنیا هستن انسانهایی که تشنه حقیقتن، اونا میان سراغ این جریانات. ما لازم نی کاری بکنیم، حتی ما لازم نی کتابها را ترجمه بکنیم، میان ترجمه میکنن، لازم نیست ما گفتمانمون را کاری بکنیم. ما باید فقط ذوب در قرآن بشیم، نباید بخشایی از زندگی ما قرآنی باشه، بخشاییش بیرون قرآن باشه. باید راجع به این فکر کنیم که چجوری امکان داره این و کسب ما، نمیدونم شغل ما، درس ما، فن ما، مهارت ما، نباید تحت تأثیر قرآن باشه. ما نمیتونیم بگیم مهارت در قرآن نیست، ما نمیتونیم بگیم خیلی چیز در قرآن نیست. انسان وقتی خودش و ساختارش در قرآنه، یعنی همه چیش در قرآن هست، چون بقیهش انسان، اون انسان تبدیل به انسان متعله میشه، انسان وحیانی میشه. حالا این دیگه بسم الله بگیم و چشم ما این رو تو مناسبت دیگه حتما باز بکنیم. من خیلی خودم رو این بحث، یعنی برای خودم خیلی این مهمه، حالا انشالله هم که برای بقیه هم مهم باشه.